ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری یادمان شهدای رزمی مهندسی دفاع مقدس با حضور شهردار تهران.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 99 ساعت 24 امشب به پایان میرسد.
و رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از بازگشت محدودیت ها برای مقابله با کرونا و برخورد با افرادی که ماسک نمیزنند خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم یوسفی و من اقبالی به آگاهی میرسانیم.
برگزاری یادمان شهدای رزمی مهندسی دفاع مقدس از پوستر مسابقه سرباز وطن ویژه طراحی سازی سردار شهید قاسم سلیمانی با حضور شهردار و رئیس شورای شهر تهران و جمعی از خانواده‌های معزز شهدا در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی شد. آقای حناچی شهردار تهران در این مراسم با اشاره به آموزه‌های شهدای رزمی مهندسی دوران دفاع مقدس گفت:
در 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس امروز مشترکاً هم یاد شهدای شهرداری تهران و هم شهدای مهندسی رزمی دفاع مقدس رو گرامی داشتیم. یکی از ابعادی که کمتر بهش پرداخته شده نقش مهندسی و مهندسان در 8 سال دفاع مقدس بود که در نوع خودش بی‌نظیره. احداث پل‌های مثل خیبر، پل بیسن، بیمارستان‌های صحرایی، شبکه بیمارستان‌های صحرایی از جنوب آبادان تا پیرانشهر که نقش مستقیمی در کاهش تلفات جنگ و شهدای جنگ بسیار تاثیرگذار بود و امروز همکاران من به یاد شهدای شهرداری تهران به تفکیک نواحی کتاب‌های یادواره این شهدا رو رونمایی کردند. همچنین رونمایی داشتیم از آغاز مسابقه یادمان سرباز وطن به یاد شهید قاسم سلیمانی که خودشون این نام رو انتخاب کرده بودن برای مزار خودشون، هم در تپه‌های عباس‌آباد که انشالله طراحان و معماران راجع به این موضوع طرح‌های خودشون رو از امروز دیگه آغاز خواهند کرد برای شرکت در مسابقه داوری خواهد شد.
امروز 5 مهر سال روز شکست حصر آبادان در عملیات سامرالعین است. در این عملیات با درایت و جانفشانی رزمندگان اسلام دست دشمن از خاک وطن کوتاه شد.
مهر ماه سال 60 نخستین عملیات پیچیده و منظم تاریخ جنگ ایران در راه. امیر آذریان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا:
اولین عملیات پیچیده، سریع و دقیق و منظم بر علیه نیروهای ارتش عراق.
خرمشهر سقوط کرد و آبادان در محاصره 270 درجه‌ای قرار داشت. صدام سودای تصرف کل ایران را در سر می‌پروراند. امیر تکلو از فرماندهان جنگ:
یعنی در حقیقت صدام بهترین زمان رو برای حمله به ایران انتخاب کرد. اون هم در کجا؟ در جایی که از دیرباز در پی اون بود، دسترسی به آبهای آزاد از طریق اروندرود.
شب 7 آبان ماه سال 59 دشمن بعثی از رودخانه بهمنشیر عبور می کند و وارد منطقه ذوالفقاریه و آبادان می شود. با تشخیص فرماندهان ارتش، لشکر 77 سامن الائمه خراسان در آبان ماه سال 59 وارد آبادان می شود. امیر تکلو از فرماندهان جنگ:
تیپ 2 قوچان را افتاد، اومد رفت در منطقه آبادان مستقر شد.
امیر آذریان فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نزاجا:
حضرت امام فرمودند در 14 آبان ماه سال 1359 فرمودند حصر آبادان باید شکسته بشه.
سرهنگ منوچهر کهتری با گردان 153 قوچان به همراه دیگر همرزمان همچون امیر امینیان و فردمنش در لشکر 77 سامن الائمه وارد منطقه می شود.
فرمانده تیپ دوم سرهنگ کهتری:
امیر کهتری از فرماندهان جنگ:
سرمازدار خاماندم تو خط یکم حاشیه بهمنشیر، بهشان هم گفتم تیراندازی نکنه کسی که جامون کشف نشه.
ناجی آبادان در روزهای سخت یکی از بزرگترین حماسه ها را می آفریند. امیر تکلو از فرماندهان جنگ.
بعضی جا دیگه جنگ تن به تن بود که حتی خود فرمانده گردان و یکی از فرمانده گردانهای عراقی درگیر نبرد تن به تن شدن.
عملیات سامن الائمه آغاز می شود. امیر آذریان فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نزاجا.
با رمز نصر من الله و فتح قریب.
نیروهای صدام در کمتر از چند ساعت شکست را می پذیرند و عقب نشینی می کنند. بیش از 1700 اسیر بعثی در مقابل امیران ایرانی رژه می روند و هزاران نفر هم به هلاکت می رسند.
بعد این عملیات ما شنیدیم که صدام 7 از فرماندهان خود را تیرباران کرده، کشته، برای سر امیر کهتری جایزه گذاشته.
با گذشت 80 سال از زندگی این مرد دلاور هنوز صلابت را می شد در چشمانش دید. امیر کهتری
8 سال رفتم جبهه بدون یک ثانیه مرخصی.
آبادان حساس‌ترین نقطه در ایران و قلب جنگ بود. اگر عراق موفق به اشغال این شهر می‌شد، بندر امام و خوزستان سقوط می‌کرد. امیر تکلو از فرماندهان جنگ.
این عملیات در حقیقت مبنایی شد برای عملیات‌های بزرگ بعدی، مثل طریق القدس، مثل فتح المبین و مثل بیت المقدس. یعنی اگر این عملیات واقعا شکست خورده بود، شاید سرنوشت جنگ طوری دیگری رقم می‌خورد.
پس از پیروزی در عملیات سامن الائمه خیلی از آبادانی‌ها نام کهتر رو بر فرزندانشون گذاشتند. امیر کهتری از فرماندهان جنگ.
اصلا بهمنشیر گذاشتن کهتری.
رهبر معظم انقلاب هم در وصف این فرمانده دلاور می‌فرمایند:
در این ماجرای مهم و تعیین کننده یک گردان از ارتش نیز نقش بسیار اساسی داشت.
امیر کهتری از فرماندهان جنگ.
خود مقام رهبری با ما تو جبهه بود اصلا.
همون سال 60 تو حصر آبادان.
بله بله، همه اینا رو دیده. وقتی خداوند بخواد اینه.
اکنون 39 سال از آن روزها میگذرد. همچنان لباس خدمت بر تن کهتری و کهتری هاست و چنین است که حماسه و جاودانگی مردان خدا پایدار میمانند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
آماده شدن مستندهای روایت فتح برای مخاطبان جهانی. مدیر گروه مستند روایت فتح گفت مجموعه آثار تولید شده در مرکز روایت فتح با ترجمه به 4 زبان عربی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه برای مخاطبان غیر ایرانی به زودی آماده و پخش می شود. آقای رفیعی افزود در حال حاضر ترجمه تمام آثار به زبانهای عربی و انگلیسی انجام شده و به زودی مراحل آماده سازی 2 زبان اسپانیایی و فرانسه نیز به پایان می رسد. به گفته وی برای انتشار این آثار ترجمه شده مذاکرات اولیه با شبکه‌های محلی و بومی بر بستر ماهواره و فضای مجازی صورت گرفته است.
گروه جهادی شهدا 4 کتابخانه خود مزین به نام شهید حاج ابراهیم همت را در روستای کم برخوردار امامزاده ابوالحسن علیه السلام شهر ری افتتاح کرد. مسئول گروه جهادی شهدا گفت این کتابخانه در مکانی به وسعت 50 متر مربع احداث شده و شامل 5000 جلد کتاب در موضوعات مختلف از جمله رمان، داستان و کتاب‌های کمک آموزشی است. آقای اسماعیلی افزود پیش از این کتابخانه های مزین به نام شهید خرازی در روستای سیبون، کتابخانه شهید ابراهیم هادی در شهرستان دامغان و کتابخانه حاج احمد کاظمی در حومه رشت به همت این گروه جهادی افتتاح شده بود.
هیئت داوران بخش پژوهش 23 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند. شیرین بزرگمهر، کامران سپهران و آزاده گنجه به عنوان هیئت داوران بخش پژوهش جایزه استاد ناظرزاده کرمانی 23 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی آثار بخش پژوهش این جشنواره را بررسی خواهند کرد. 23 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی آبان کار خود را آغاز خواهد کرد.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 99 ساعت 24 امشب به پایان میرسد. بنابر اعلام سازمان سنجش تا کنون فقط حدود 70,000 داوطلب انتخاب رشته کردند که کمتر از 10% تعداد کسانی است که مجاز به انتخاب رشته شدند. سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد در این مهلت باقی مانده زودتر انتخاب رشته کنند. انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد هم آغاز شد. تمام داوطلبان آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی می توانند تا ساعت 24 جمعه 11 مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی آزمون.org برای انتخاب حداکثر 100 رشته اقدام کنند.
رئیس مرکز سنجش پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت مصاحبه دکترای تخصصی این دانشگاه از ساعت 14 امروز آغاز شد. دکتر کاظمی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا مصاحبه دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی امسال به صورت مجازی برگزار می شود افزود:
آزمون مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد به صورت متمرکز در یک سامانه مجازی برگزار میشه، اما داوطلبین در محلهای اقامت خودشون یا یک واحد در نزدیکترین محل اقامت خودشون به واحد مراجعه میکنن. زیرساختهای آزمون مصاحبه مجازی در واحد آماده شده و داوطلب در یکی از میزهای الکترونیکی که در اتاقهای مختلف طراحی شده مستقر خواهد شد و وارد تالار مصاحبه خواهد شد که اساتید مربوطه حضور دارن، مصاحبهشون رو انجام میدن، سوابق تحصیلیشون رو که از قبل در اختیار ما قرار دادن اونجا در اختیار استاد قرار داره بررسی میکنن، نمره هاشون رو ثبت میکنن اساتید و بعد اون نمره ها پردازش میشه و انشالله نتیجه با بقیه نمره ها هم جمع میشه و انشالله نتایج اعلام میشه.
تا کی فرصت دارم؟
از امروز که پنجم هست تا 16 ادامه داره، هر روز به واسطه اینکه امکان داره کلاس های دانشگاه ها دایر شده و برقراره، جلسات مصاحبه رو از ساعت 2 تا 8 شب گذاشتیم و داوطلبین میتونن حاضر شن. شهرهایی که میدونیم حالا امکان داره مثلا فاصله شهر از بعضی از مثلا شهرهای اطرافش امکان داره فاصله داشته باشه، بعضی از واحدها اونایی که امکان دارن امکانات رفاهی هم برقرار کردن، ولی ترجیحاً فاصله هایی که داوطلبین با محل برگزاری آزمونشون به انتخاب خودشون انتخاب کردن، اگر اشتباه نکرده باشن، فاصله های بسیار کوتاهی و 82 تا واحد ما در کل کشور محل برگزاری آزمونه و از امروز انشالله ساعت 2 کار شروع شد و هر روز تا 16 ادامه داره.
فراخوان جذب هیئت علمی امسال با تأخیر منتشر می شود. دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت این تأخیر به علت جذب اعضای هیئت علمی منطبق با آمایش آموزش عالی است. آقای محمدی افسود با آمایش آموزش عالی دانشگاهی که قرار است بر اساس سامانده آموزش عالی با هم ادغام شوند تعیین و مشخص شده که یک دانشگاه به چند رشته و چه تعداد اعضای هیئت علمی نیاز دارد. وی ادامه داد فراخوان اعضای هیئت علمی هر ساله مهر انجام می شود، ولی فراخوان این دوره از 10 آبان آغاز و تا 18 آذر ادامه خواهد یاد داشت. وی گفت بر اساس سند آمایش آموزش عالی قرار است 88 مؤسسه و دانشگاه به 42 دانشگاه تبدیل شوند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از بازگشت محدودیت‌ها برای مقابله با کرونا و برخورد با افرادی که ماسک نمی‌زنند خبر داد. گزارش همکارم مختاری را در این باره بشنوید.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از اجرای مقررات جدید کرونایی در تهران خبر داد و گفت کسانی که در تهران ماسک نزنند مجازات می‌شوند.
اگه ماسک نداره نباید بهش خدمت بدن. حالا این راننده تاکسی، اتوبوس، پاساژ، مغازه است، اداره است، بانک، هر کجا که هست، هر که میخواد خدمت بده موظفه. بنابراین خدمت دهنده اگر مراعات نکنه با او به یک نوعی برخورد خواهد شد که بنا شده حالا چارچوبش رو مشخص کنن. دوم این که یک کسی حالا بحث خدمت نیست، خودش مراعات نمی کنه، تو جامعه از رفت آمد میکنه، مراعات نمی کنه، توجه نمی کنه. این رو بنا شد ظرف هفته جاری این بحث پخته بشه، انشاءالله برای روز پنجشنبه بیاد در جلسه ستاد پنجشنبه که ما داریم که رؤسای کمیته ها هستن اونجا آماده بشه، انشاءالله برای شنبه آینده و جلسه آینده بیاریم در ستاد مطرح کنیم و اگر ستاد تصویب کرد با یه فاصله زمانی که میذاریم 4 روز 5 روز برای آموزش و اطلاع رسانی کافی، بعد دیگه اجرایی و عملیاتی بشه برای تهران بزرگ و اگر دیدیم این مؤثر بود ممکنه برای شهرهای بزرگ دیگر هم بریم شروع کنیم و اجرا کنیم و عملیاتی بکنیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تغییر رفتار ویروس کرونا به افرادی که پیش از این به کووید 19 دچار شده بودند درباره ابتلاع مجدد آنها هشدار داد و گفت 14% از بیماران بستری کنونی در بیمارستان‌ها قبلا نیز مبتلا شده بودند. آقای روحانی همچنین از صدور مجوز تعطیلی یک هفتگی برخی از فعالیت‌ها در برخی استان‌ها خبر داد و گفت
از دانشگاه‌ها و مدارس و حوزه‌های علمیه و مراکز تفریحی و سینما و موزه ها و تالار پذیرایی و آرایشگاه ها و مساجد و مصلی ها و مراسم اجتماعی فرهنگی و باشگاه های ورزشی و قهوه خانه و شهر بازی و نماز جمعه و امثال اینها یک لیست هست که این موارد در اختیار همه استاندارها و ستادهای استانی قرار داده میشه. اگر جای اونا ضروری دیدن که اینها برای یک هفته تعطیل بشه، پیشنهاد خودشون رو به کمیته امنیتی اجتماعی یعنی وزارت کشور بدن، در کمیته امنیتی اجتماعی با کمیته بهداشتی بحث میشه و در نهایت با تأیید آقای دکتر رحمانی فضلی و آقای دکتر نمکی هر جا تأیید شد برای یک هفته اون مقررات اجرا میشه و عملیاتی میشه، برای اینکه ما یه مقدار بتونیم فاصله بگیریم از این شرایط سختی که امروز روبروی ما قرار گرفته.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد در اربعین امسال هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی نخواهیم داشت.
در عزاداری ماه صفر همونطور که قبلا هم تاکید شده راهپیمایی امسال نداریم، سفر به عراق امسال نداریم، به دلیل اینکه مقامات عراقی رسما اعلام کردند که ما نمیتونیم پذیرای زائرین باشیم. راهپیمایی نمادین در شهرها نداریم. مقام معظم رهبری با یک بیان خیلی روشن و صریح فرمودند در خونه هامون داری بکنیم، اگرم در حسینیه و تکایا هست با همه پروتکل‌های بهداشتی. باز هم درخواست ما اینه که صدا و سیما، بخش مجازی و همه اونهایی که در فضای مجازی فعالن بتونن جبران بکنن و این عزاداری ایام اربعین و روزهای پایانی ماه صفر رو به دل مردم و به خونه های مردم ببرن.
آقای روحانی همچنین با گرامی داشت سال روز شکست حصر آبادان گفت ملت ایران با استقامت خود در برابر زیاده خواهی های آمریکا حصر تحریم ها را همچون حصر آبادان خواهند شکست.
رکوردشکنی کرونا در جهان. تا کنون بیش از 32,758,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا و بیش از 993,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا همچنان با 7,244,000 مبتلا در صدر فهرست کشورهای کرونا است. در 24 ساعت گذشته 53,000 تن در این کشور به کووید 19 مبتلا شدند. پس از آمریکا، هند با 5,901,000 مبتلا در رده دوم قرار دارد. نرخ ابتلا به بیماری در هند در یک دوره 24 ساعته به حدود 85,500 نفر رسیده است که بیشترین شمار مبتلا در یک شبانه روز است. برزیل هم با 4,692,000 مبتلا در رده سوم است. افزایش ابتلا به کرونا در فرانسه، انگلیس و ایتالیا نیز موجب افزایش نگرانی ها و اقدامات محدود کننده شده است. در ایتالیا با افزایش شمار مبتلایان به کرونا، استفاده از ماسک در فضای باز در برخی از شهرها اجباری شد. آخرین آمارها از اراضی اشغالی هم بیانگر ابتلای حدود 6,000 تن به کرونا در یک شبانه روز است که در مقایسه با جمعیت آن بسیار بالاست.
از سراسر گیتی
امروز مرحله دوم کارخانه فولاد کاوه جنوب کیش با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان به بهره برداری رسید. آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان گفت در سال روز پیروزی عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادان، تحریم صنعت فولاد نیز به دست جوانان متخصص ایرانی شکست.
در کنگره ملی شکوه حصار به مناسبت هفته دفاع مقدس از تعدادی از مادران و همسران شهدا در مراسمی با حضور رئیس بنیاد شهید و عمر ایثارگران تجلیل شد.
سخنگوی سازمان سنجش از ثبت نام بیش از 565,000 داوطلب در هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال 99 خبر داد و گفت این آزمون 9 آبان برگزار خواهد شد. رئیس سازمان امور استخدامی پیشتر گفته بود با این آزمون حدود 45,000 نفر جذب دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که بیش از 25,000 نفر از استخدام‌ها در آموزش و پرورش خواهد بود.
زمین لرزه به بزرگی 5.2 ریشتر مراوی تپه استان گلستان در حواری مرز ایران و ترکمنستان را لرزاند. بنابر اعلام اداره کل مدیریت بحران استان گلستان، تاکنون خسارت جانی از این زمین لرزه گزارش نشده و گروه‌های ارزیاب در حال بررسی خسارت‌های مالی احتمالی هستند.
همزمان با بازگشایی بازار امروز سرمایه، ناظر بازار بورس در اطلاعی اعلام کرد که نوسانگیری روزانه در بازار سرمایه ممنوع شد.
مسئول امنیتی گردان‌های حزب الله عراق در پاسخ به تهدیدات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا علیه بغداد اعلام کرد پومپئو عادت کرده است از زبان تهدید و زورگویی استفاده کند. پیش از این پومپئو در واکنش به حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق بغداد را تهدید به تعطیل سفارت کرده بود. ابو علی العسکری در پاسخ به این تهدید گفت بدان مردانی وجود دارند که قلب‌های آنها مانند پاره‌های آهن است و آنها بدون هیچ ترحمی بینی تو و نظامیانت را به خاک می‌مانند.
و نخستین برف پاییزی شرق قزاقستان را سفید پوش کرد. بارش برف از نیمه شب گذشته در شرق قزاقستان در همسایگی کشورهای چین و مغولستان مردم این مناطق را غافلگیر کرده است.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل و کردستان رگبار باران گاهی با وزش باد و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در ارتفاعات گیلان، همینطور استان مازندران، آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و جنوب کردستان بارش پراکنده باران و گاهی وزش باد را پیش بینی می‌کنیم. از بعد از ظهر فردا با توجه به نفوذ جریانات خنک شمالی در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی و برخی از نقاط استان اردبیل رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد. دریای خزر نیز از بعد از ظهر فردا و روز دوشنبه مواج خواهد شد. شدت بارش‌ها نیز فردا در استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی خواهد بود و روز دوشنبه نیز انتظار داریم بیشترین بارش‌ها رو علاوه بر این مناطق در شمال خراسان رضوی، ارتفاعات شرقی تهران و ارتفاعات سمنان داشته باشیم. از بعد از ظهر روز یک شنبه تا صبح چهارشنبه کاهش محسوس دما رو پیش بینی می‌کنیم که حدوداً بین 6 تا 10 درجه خواهد بود در سواحل شمالی، شمال شرقی کشور، همینطور شرق و نواحی مرکزی کشور و در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی. روزهای یک شنبه و دوشنبه در استان‌هایی که در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی واقع شدن، از جمله در استان‌های سمنان، تهران، قزوین، البرز، و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در شمال شرق و شرق کشور در بعضی از ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک رو انتظار داریم. تهران امروز آسمان صاف خواهد بود، در بعد از ظهر افزایش ابر خواهد داشت، گاهی وزش باد و حداکثر دما امروز در تهران 31 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دمای فردا صبح 20 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با سپاس از همراهیتان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 18:13 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابون.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دوتا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر. نسترن سفت نرسد کیف دلا رو کوک کن هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن نسترن سفت نرسد
بیسکویت سفر درصد بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم چون ما یه خانوادهی. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خدا مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. با بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شماییم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده رسول تسلیمی. صدا بردار مجید کوشا همتی. هماهنگی پخش ثریا رستمی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. و من هم لیدا وحیدی گوینده. امروز شنبه پنجم مهر ماه و برنامه‌هایی که قراره در این بخش تقدیمتون بشه بدین قراره. ساعت 14:30 اتاق فرهنگ، ساعت 15 برنامه زندگی ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، ساعت 16 با کاروان شهید، 16:09 ایران جغرافیای مهربانی. ساعت 16:15 سنگر به سنگر، 16:30 بوتیقا. ساعت 17 برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ. ساعت 18:30 رادیو کتاب، ساعت 19 مشروع خبرها، 19:30 فرهنگستان، 19:50 میان برنامه گفتارش. ساعت 20 تماشاخانه، 20:30 مستند فرهنگ. ساعت 21 هوای تازه، 21:15 شبهای فرهنگ و 21:45 رویای کاغذی. این برنامه آخرین برنامه است که قراره در این بخش تقدیمتون بشه. هنگام غروب آفتاب ساعت 17:55 و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 18:13. موسیقی سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. سامانه پیام کوتاه ما 30558 و خوشحال خواهیم شد که از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ با خبر بشیم. سامانه 162 در اختیار شماست. از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. اتاق فرهنگ مدت این